أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 5، خانمی که نماز میخواند و وجه و کفینش مکشوفه، ناظری داره نگاه به او میکند به نظر ریبه. برای این زن تستر واجبه، ولیکن اگر ستر رو انجام نداد ضرری به صلات او نمیزنه. و همین مسئله در مورد حلی باز وجود داره، یعنی اگر ناظری دارد حلی زن رو به نظر ریبه نگاه میکنه، و گفتیم حلی که ظاهر است به خودی خود، تسترش واجب نیست، مگر اینکه ناظر دارد به نظر ریبه نگاه میکنه. حالا اگر نظر به ریبه کرد، برای زن تستر واجبه، لکن نه از جهت صحت صلات. لذا اگر ترک واجب کرد و تستر را انجام نداد، اجازه داد که ناظر به نظر ریبه نگاه بکنه به حلی او یا به قرامل، اونم باز همینطوره دیگه، تفاوتی نمی کنه. اگر نظر ریبه داشت، برای زن واجب است تستر، لکن لولم تستر فان صلاته صحیحه، صلاتش از این جهت تمامه. یا مثلا شعر موصول که مربوط به خود مرأه نبود، از شخص دیگری است، اونم گفتیم تسترش واجب نیست الا اینکه ناظر به نظر ریبه دارد نگاه میکنه، اونم باز همینطوره. تستر واجب است برای زن، لکن اگر انجام نداد صلات او تمام و صحیحه. دو تا نکته رو در فرمایش ایشون دقت کنید، فرمایش متینی هم هست. یک نکته این هست که اگر ناظر به نظر ریبه داره نگاه میکنه، برای زن دیگه واجب است تستر. دلیلشو یا باید از باب لا تعاونوا علی الاثم والعدوان بریم جلو، که معمولا هم همینه، بنابراین از باب لا تعاونوا اگر رفتیم جلو، معناش اینه که ذاتاً تستر برای زن واجب نبود، وجه و کفینش رو میتونست آشکار بکنه، یا حلی او را، یا قرامل رو، یا شعر موصول رو، اینا رو میتونست نپوشاند الا ما ظهر منها، این صریحه قرآن بود. لکن اگر دید ناظری دارد به نظر ریبه نگاه میکنه و قطع به گناه او داره، لا تعاونو جلوی این زن رو میگیره، میگه واجب است تستر. همین مسئله برای عکسش هم هست. اگر مردی متوجه شد که از بدن او که برهنه هست زنی داره نگاه به ریبه میکنه، خب نمیتونه کمک به او بکنه. بعضی میخوان تفاوت بگذارن بین این دو، در حال که چه تفاوتی هست؟ ذاتاً مرد واجب نیست بچه کفینشو بپوشانه، لکن اگر یقین پیدا کرد کسی داره نظر به ریبه نگاه میکنه به او، خب نباید کمک به گناه او بکنه. منطور چون معمولا اتفاق نمیفته، این بحث ذکرش نمی کنه. ذکر نکردن به دلیل اینه که غالبا واقع نمیشه. حالا کدوم مردیش که بخواد بچه کفینش باعث نظر ریبه دیگران باشه؟ خیلی باید استثناء باشه. لیکن در مورد زن چون اتفاق بیشتر میفته، لذا این مسئله رو تو این قسمت ذکر میکنند. شنیدم دفتر یکی از مراجع زنگ زده بودن همین مدتی پیش، چند روز پیش، اون که تو دفتر بوده بود گفته بود نه اشکالی ندارد ولو مرد یقین دارد که دارن به نظر رایبه دارن بهش نگاه میکنن، گفته بود براش تستر واجب نیست. خب این گونه نمیشه جواب مسئله داری که یقینا حرامه و صاحب عروه که اینجا گفتن ببینید هیچ کس حاشیه نزده، فرمان که اذا کان هناک ناظر ینظر به ریبت الی وجهها او کفیها او قدمیها یجب علیه سترها. هیچ کس هم حاشیه نداره، این وجوب ستر یه چیز واضحی است، لکن نه به عنوان اولی، به عنوان اولی که اشکال نداشت، این به عنوان ثانوی است که میبیند اینجا ناظر دارد به نظر ریبه نگاه میکنه و واجب است تستر از باب لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بعضی هم البته نهی نفسی هم گفتن، اینو یه نظر شاذی هم دیدم که بعضی میگن که در جایی که ناظر اجنبی داره به نظر رایبه نگاه میکنه گفتن ذاتن واجب است برای زن که تستر بکنه، ولیکن ظاهرا اینا یک نزاهای اصطلاحی است. اگه کسی هم یه حرف بزنه میگیم توجه به اصطلاح فقهی نداره، ذاتن حرام باشه معناش اینه دائما واجب است تستر، مثل بقیه بدن، مثل شعر. چطور راجع به شعر میگیم ناظر چه ریبه باشه چه نباشه برای زن واجب است شعرشو بپوشانه، اونا میگن ذاتن واجبه، اما راجع به وجه نمیتونیم بگیم ذاتن واجبه، باید بگیم که به عنوان ثانوی که دارد اعانت بر اثم ناظر میکند به این خاطر حرام است. نکته دومی که در فرمایش
بحث روشه مثلا انگور
کسی که میدونی اونم
همینه، خطا مختلفه، از اون میگن حرامه از اون میگن نه،
اونم همینه
بعض از کنم
نه دیگه کسی نگفته حرام نیست. خب یا همونجا هم کسی نمیگه، اگه کسی هم بگه نظر شازی هست. تو مکاسب اتفاقا همینو شیخ اعظم داشتند و تأثیر هم میکنن به حرمتشو، روایت هم داریم که روایت در حد لعنته، خدا لعنت کند کسی رو که انگوری رو داره تازه میکاره به نیت این که در آینده چند سال دیگه انگورش که در اومد بفروشد به کسانی که اونها خمرش میکنند و اصلا برای این کار دارد انجام میده. اینا رو که ما نمیتونیم ندید بگیم، روایت هم اگه لعنت کرده ارشادیه، سال شما نگید به روایت عمل میکنه. نه، آیه شریف خیلی واضحه، کسی نمیتونه دیگری یا کمک به گناه بده ولو خودش گناه نمیکنه، اما میدونه دارد فراهم میکنه زمینه گناه دیگری رو. اصلا آیه ارشاده، یعنی بس از نظر عقلی تمامه و قطعا حرامه، منتها آیه شریفه و روایات هم داره.
خب به
رایی به
طرف مقابل ناظر
بود؟ بله
دیگه
نه.
خب تو زن با
اصول
حرج نمیشه
اگه
بخواد بپوشونه،
اون تو مرد با اصول حرج نمیشه که. شما تو مدت عمرتون چند بار این اتفاق افتاده برات که میخواد بگید اصول حرجه؟ تا حالا نیفتاده دیگه. یقینا اصول حرج نیست، یقینی تو 20 سال ممکنه یه بار یه همچی اتفاق بیافتن، یه برم شما روتون رو بر میگردونید، چه اشکالی داره؟ چی میفرمایی؟ حالا یه حال بله دیگه، منتها حالا آستین کوتاه رو ای که زاییون گفتن که آیت العظمه مکارم گفتن تا آرنجو اصلا اشکالی نداره. خب وقتی اشکال نداشته باشه ابتداعا باید بگیم اشکال نداره رو فتوای ایشون، باید بگیم اشکال نداره مگر اینکه مطمئن بشه کسی داره نظر رایبه داره نگاه میکنه، ولی اگر ابتداعا حرام باشه میشه حرمت ذاتی، یعنی اون اجنبیه چه نظر رأی به نگاه بکنه به این دست مرد، چه نظر عادی باشه، حرامه. اما اگه یه فتوایی پیدا کردیم ایناست که هی ما رو به شک میاندازه، دهی میخوام با احتیاط صحبت بکنیم، اما مسئله روشنه که اگر به نظر رأی بداره نگاه میکنه، هم برای اون ناظر حرامه، هم برای این آقایی که فهمید، نه اینکه نفهمه. اون وقت که فهمید که دارد کمک میکنه به گناه او، خب حرامه، نباید کمک بکنه. نکته دومی که در این فرمایش سید بود اینه که این نهیی که از این به این زن شده، یعنی کمک نکن به ناظر و واجب است تستر بکنه، این وجوب یا اون نهی، حالا نهیش مهمه، وقتی میگه کمک نکن، اگه عمدن کمک کرد و داره نمازم میخونه، این نهی ضرر به صلات او نمیزنه. چرا؟ چون یه امر خارج از صلات اوست. چنانچه خود زن اگه در حین صلات نگاه حرام کرد، نگاهش ضرر به نمازش نمیزنه. حالا مرد هم همینطوره، مردی تو نمازش موسیقی گوش بکنه یا نگاه حرام بکنه یا غیبت بشنوه، یکی صدت هر نوعینا بشنوه غیبت، ضرر به صحت صلات او نمیزنه، به خاطر اینکه نه هیچ نوع تعلقی به صلات نداره، صرف این تقارن در وجوده. و الا دو تا عمل این آقا دارد انجام میده، یک عمل او که صلاتی است مأمورون به هاست، عمل دوم او که کار حرام دارد میکنه منهیون عنه. مسئله شش راجب رقبه زن هست. بفرمان زن واجب است رقبه خودش رو در حین صلات بپوشاند. بالاتر از رقبه ذقن میشه، ذقن رو هم میفرمان واجب است بپوشاند، حتی اگر خمار رو بر روی سرش انداخت، اما مقداری از ذقن که پیداست اونا رو هم باید بپوشاند. این فرمایشون باز فرمایش درستی است، به دلیل اینکه ما روایاتش رو خوندیم یکی دو روز قبل. روایات گفت که آیا میتوند زن با درع و خمار نماز بخونه؟ از فهمدن اشکالی نداره. خب شما نگاه کنید، درع از کتف و تو قدمین رو میپوشونه، خمار هم سر رو به اضافه عنق و ذقن رو میپوشونه و فقط وجه میموند نمایان میشه. ما اگر به همین روایات بخوایم نگاه بکنیم، دیگه قدر متیقن از خروج تستر وجه هست، اما راجع به ذقن دیگه دلیل نداریم. منتها باید این دقت رو بکنیم، کاش سید این جمله رو تصحیح کرده بودن، که ذقن دو قسمت داره، یکی قسمت جلوی که در وجه قرار داره و یک قسمتی که زیر ذقن هست، تحت ذقن. باید بگیم این قسمتی که ظاهر ذقن هست اشکالی نداره، این جزء وجه محسوب میشه و ذقن اون چه که در تحت او هست اون اشکال داره و حرامه. اینو سید با صراحت نگفتن و صراحتش لازمه اینطور گفته بشه. آیت العظما خویی دیدمشون رحمت الله علیهشون با صراحت گفتن، کار صحیح و خوبی است که اینو با صراحت بگویم. مسئله هفتم، فرقی گذاشته شده در اخبار ما بین حره و عمى. حره در مورد صلاتش حتما باید شعر و عنق و کل جسدش پوشیده باشه، اما عمى مثل مرد میتونه بیستد نماز بخونه. اینکه میگم مثل مرد یعنی شعرش مکشوف باشه و همچنین عنق او میتونه باز باشه و اشکالی نداره. اینو روایت داریم، وقتی روایت فارق بین این دوست لذا دیگه اشکالی نداره، میتونه عادی بیست نماز بخونه. منتها وقتی میگیم عمه اقسامی داره. یه عمهی داریم که قنه هست، یعنی هیچ بوی آزادی بهش نخورده. یه عمهی هست که مکاتبه هست، چه مکاتبه مطلقه باشه چه مشروطه، اونش که تفاوتی نمی کنه. یه عمهی هم هست که مستولده هست، الان ولد ممکنه ازش به وجود اومده ولیکن هنوز پدر او زنده هست. فرقی بین این اقسام نیست. بالاخره این زن عمه محسوب میشه و روایات میگوید لازم نیست شعر و عنق خودش رو در هنگام صلات مستور بکنه. ولیکن عمه ای که مبعزه باشه، بعضش حره است بعضش عمه هست، این دیگه نمیتونه حکم عمه داشته باشه، بلکه این عمه مبعزه کل حره. همطور که حره در صلات باید شعر و عنقش رو بپوشونه، عمه مبعزه هم همینطوره. حالا میمونه که یه مسئله ای رو سید اینجا مطرح میکنن. اینو دقت بکنید که 6-7 مسئله همش توی مسئله هفته است. و اون اینه که اگر عمه‌ای که کاملا عمه است یه مرتبه در اثناء صلات مولای اومد و رو آزادش کرد، یه رکعت نمازش خونده بود، شعر و عنقش هم مکشوف بود، راحت وایساده بود داشت نمازش هم میخوند، یه مرتبه مولا اومد گفت انت حرتون فی سبیل الله. چند تا مسئله رو اینجا مطرح میکنن. خب فوری باید مستور بکنه حالا که حره شد. چند تا مسئله رو مطرح میکنن. یکی اینه که اگر هیچ تخللی فاصله ایجاد نشد، یعنی همون لحظه که مولا گفت بلا فاصله این مثلا چادرش روشونش بود انداخت رو سرش، یقینا نمازش صحیحه و ادامه میده نمازش. صورت دوم این است که اگر تخلل ایجاد شد ولیکن تخللش این بود که مبادرت داشت میکرد چادر رو سرش بیاندازه، حدوداً یه دقیقه طول کشید تا اومد مثلا گره زده بود گرهشو باز بکنه و بندازه رو سرش مثلا، اما از لحظه ای که مولا گفت انت حرتون هیچ معطل نکرد، مبادرت کرد به سطر شعر خودش ولیکن فاصله هم ایجاد شد. به شرطی که عمل منافی با صلات انجام نداده باشه این فاصله اشکالی نداره، ضرر نمیزنه. صورت سوم این است که مولا وقتی بهش میگه انت حرتون این هیچ اقدامی نمی کنه و بقیه نمازش هم میخواد مکشوفت و رأس بخونه، این یقینا نمازش باطله. صورت چهارم این است که میخواست مستور بکنه اما تمکن نداشت، یعنی چادر، خمار، چیزی که کنارش باشه بخواد سرش رو بپوشونه اصلا وجود نداشت. اگه تمکن نداشته باشه چی؟ این هم میفرمان نمازش باطله، ولیکن بعد میگن که احوت آن است که اتمام بکنه و بعد اعاده بکنه که احوتش احوت استحبابی میشه. عرض شود که یه صورتش هم صورت پنجم اینه که اگر بخواد تستر بکنه باید فعل منافی انجام بده. چادر مثلا یه پنج متر اون طرف تا توی اتاق دیگه است، باید بره چادر رو بردارد و رکعت دومشو با اون چادر بخونه. خب اینم عمل منافی نماز، خب یقینا مبطل نمازه، اینم هیچ. صورت ششم این است که مولا وقتی بهش گفت انت حرتون این عمه متوجه نشد تا نمازش تمام شد، حضور قلبش خیلی شدید بود اصلا متوجه گفتار مولا نشد. این هم میگن یقینا نمازش صحیح است. صورت هفتم این است که فهمید که مولا او رو آزادش کرده، لکن یا تمکن نداشت، نزدش ساتر نبود، یا وقت زیق بود. یعنی اگه یه مقدار معطل چادر انداختن رو سرش بشه، در این حد وقت زیقه که نماز قضا میشه. اینا هم این موردن میگن اقوا این است که نمازش صحیح است. صورت هشتم این است که فهمید مولا او را آزادش کرده، اما جاهل به حکم مسئله بود. نمیدانست که تو اثناء صلات اگر مولا او را آزادش کرد، حکم حره رو پیدا میکند و باید فوری خودش رو بپوشونه. اینجا که جاهل به مسئله است، میگن احوطان است که نمازش رو اعاده بکنه. خب این مسئله هفت خیلی مسئله پربرکتی است. اولش یک مقدمه ای داره که حره و عمه از نظر سطر صلاتی با هم تفاوت دارن. فارقش هم روایات باب 29 از ابواب لباس مصلی است، جلد سوم وسائل صفحه 297. سه چهار تا روایتشو میخونیم، روایت زیاد داره. حدیث 1، به امام باقر علیه السلام عرض کرد که العمتو تغطی رأسها اذا صلت، فقال لیس علی الامته قناعون. حدیث 2 هم نظیر همینه. حدیث 3 یه تیکش اینه، فنهو لیس علیها خمار، راجب عمه میگن خمار برش نیست. بعد یه استثناء میزنن، الا ان تحب ان تختمر، میگه یخ دوست دارد که خمار رو به خودش بگیره، اشکالی نداره، یعنی جایزه، مثل مرد، حالا مرد یخ سرشو بپوشونه، اشکالی که نداره که، اما واجب نیست. راجب عمه هم میفرمان که الا ان تحب ان تختمر و علیه الصیام، اما روزش با حره تفاوتی نمی کنه. حدیث 4، الامت تغطی رأسها قال الله. بعد حضرت فرمودن ولا علی ام الولد ان تغطی رأسها، ام ولدم نکنه، از اینا که نکنه یعنی لازم نیست، همه اینا دیگه مشخصه. اذا لم یکن لها ولدون، تو وقتی که ولد پیدا نکرده، مفهومش اینه که وقتی که ولد پیدا کرد، بوی آزادی دیگه بهش خورده، دیگه از اونجا حکم حره رو پیدا میکنه، لذا دیگه باید سرشو بپوشونه. حدیث 7 از امام باقر علیه السلامه، لیس علی الامته قناع فی الصلاه ولا علی المدبرته قناع فی الصلاه. مدبرم که میگه انت حرتون دبر وفاتی، اونم همینه. از حالا با این که هنوز مولاش زنده است، اما به خاطر این صیغه ای که خونده با او قرارداد بسته دیگه، از وقتی که میگه انت حرتون دبر وفاتی با اثرشو بپوشونه. ولا علی المکاتبه، مکاتبه هم لازم نیست سرشو. ازش شرط علیها مولاها قناع فی الصلاه، زمانی که مولا شرط کرده که قناع در صلات داشته باشه، ازت میگن لازم نیست. و هیه مملوکه، در حالی که مملوکه است لازم نیست سر بپوشونه. حتی تؤدی جمیع مکاتبتها، اون وقتی که تمام مکاتبشو ادا بکنه. بله، حالا این باید بگیم مکاتبش مکاتبه مشروطه، چون مکاتبه مشروط مثلا بهش گفته که شما اگر قیمت خودتو مثلا 10 میلیون بیاری، به شرط که تا ریال آخر رو بیاری، شرط میکنه تا ریال آخر که بیاری شما آزاد میشی. خب این هم میره قالی بافی میکنه، کارهای دیگه میکنه تا پولشو بیاره. حالا اگه از این 10 میلیون 9 میلیون شعبات هیچیشان آزاد نشده، چون هیچی آزاد نشده این مبعزه نیست. وقتی مبعزه نبود میتونه هنو نمازش و مکشوفت الرأس بخونه. اما اگه مکاتبه مطلق بود، یعنی قید نکرده، هم تو گفته 10 میلیون بران بیاری من آزادت میکنم، این زن هم میرد مرتب 1 میلیون مثلا کار میکنه میاد میده به مولاش، تا 1 میلیون داد 1/10 آزاد میشه. چون 1/10 آزاد شده دیگه نمیتونه نمازشو مکشوفت و رأس بخونه.
شرط
چی؟ عبارت ازشترت علیها مولاها قناعا فی الصلا. او شرط کرده مولاش، گفته من به این شرط که تو قناع داشته باشی، بازم از هم میگن لا علی المکاتبه، لازم نیست بازم قناع رو، یعنی واجب نیست. کی و هیه مملوکه، تو وقتی که مملوکه هست، حتی تو عدی جمیع مکاتبتها، که ظاهرن این عبارت رو باید حملش کنیم به مکاتبه مشروط. هر شود که حدیث 11، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الامه ایقنع رأسها، قال ان شاءت فعلت و ان شاءت لم تفعل. علی ای حال حکم حره رو داره. چند تو 8 مثلا سید تو ادامه این مسئله 7 گفتن که نکات خیلی خوبی بود، فقط 2-3 نکته رو عرض بکنم. یکی در مورد تخلل بود، فرمودن اگر تو اثناء صلات مولا اومد او رو آزادش کرد، فرمودن اگر مبادرت کرد که سر رو بپوشونه ولیکن یه تخللی فاصله افتاد تا اومد این کار رو بکنه، فهمدن چون از همون لحظه حریت مبادرت کرده دیگه اشکال نداره، نمازش صحیح هست، اهم از این که تخلل بشه یا نشه. ظاهرن باید اینجا فرق بذاریم، بگیم اگه تخلل نشد همون لحظه که انت حرتون فوری انداخت رو سرش و ادامه داد نمازش، اون که اشکالی نداره. اما اونجایی که تخلل میشه با از صدق عرفیشو نگاه بکنیم، اگه عرف بگوید تخلل او کم است به طوری که میگه مضر نیست، یعنی همون لحظه این کار انجام داده، خیلی خوب، اونم میگه مشکل نداره. اما یه تخلل هم داریم که یه رکعت نمازشو داره میخونه رفت تا رکعت بعدی، مثل هم که گفتم چادرشو محکم 4-5 گرزه دستور کمرش مثلا تا اون بعد باز بکنه دو بندازه رو سرش، داره نماز هم تو میخونه، اینو ما نمیتونیم بگیم نمازش درسته. و این یه رکعت نمازشو مکشوفت از رأس خونده در حالی که حره بوده، دلیل برای صحت نمازش نداریم. ما اینا اون تو در حد احوت باید بگیم، چون دلیل نداریم باید احتیاط وجوبی کنیم و بگوییم که احوت آن است که این نمازی که این طوری خوند یه رکعت مثلا یا بیشتر تخلل ایجاد شد، احوت آن است که اتمام بکنه نماز را و دو مرتبه تکرار بکنه. نه حدیث حالا بعضی موردن اینجا خواستن استفاده بکنن، علتش اینه که ما اینجا دلیل خاص داریم، چون دلیل خاص داریم نمیشه به حدیث لا تعاد بریم تمسک بکنیم. ما بحث حره و عمه اومدیم تو عمه، و تو عمه دلیل خاص داریم که این مکشوفت از رأسه. حالا ما بیایم راجب حره مثلا مثالش این میشه، راجب حره بگم سر باز وایسه نماز بخونه بعد حدیث لا تعاد تو جاری بکن، شما میگید نمیشه. چه نمیشه؟ چون دلیل خاص داریم. ما هم که دلیل خاص داریم راجب عمش هم همینه. چی؟ خب پس دیگه از حدیث اومدید خارج شدید فعلا. اینو میخوام بگم که بعضی ها این تمسک کردن یقینا نمیشه حدیث لا تعاد اینجا بیاریم. باید بریم دنبال بحث ضرورت. حالا اینجا ضرورت نبود. باید بگیم یه رکعت نمازشو مکشوفت الرأس خون، مولا او را آزادش کرد. مبادرت کرد به پوشوندن. اما مبادرتش 3 دقیقه طول کشید. تو این مبادرت هم 2 رکعت نماز ادامه داد. رکعت اول رفته تا رکعت سوم تو سرش هم باز. نه به چه دلیل بگیم نمازش درست؟ اگر مبادرتش صدق و عرفی بکنه، یعنی تخلل در حد چند ثانیه، بگیم 5 ثانیه 10 ثانیه زود مبادرت کرد، چادر انداخت رو سرش، حالا 4-5 ثانیه هم طول کشید، یقینا اشکالی نداره. یا حتی بگید ذکر رو قطع بکنه، این دیگه خیلی بهتره. وقت که مولا آزادش کرد، ذکر رو دیگه ادامه نده در حال مکشوفت الرأس، صبر بکنه 2-3 ثانیه چادر بندازه سرش، بعد ادامه بده. که این حرفیست که حالا بعضی آیینام زدن، میگن که نه روی کون نیامده، روی افعال صلات اومده، رو اذکارش اومده، و این در حال ذکر جلو نرفت مکشوفت الرأس. اما کون او، یعنی بودن او، در حال مکشوفت الرأس بود. تا اینجاش که اشکالی نداره. نکته سوم این است که فوری باید بپوشونه، اونم همینو میگی. اگه فوری حره متوجه شد تو اثنای نماز و فوری پوشون، به طوری که صدق و عرفی داره، میگه مبادرت کرد بپوشوندن، اشکال نداره. اما یه وقتی که مثلا باد، فرض کنید چادرشو انداخت اون طرف و این تا میاد این کارو بکنه، یه تیکه نمازش هم خونده سو چی، اینا رو نمیتونیم بگیم که نمازش درسته. یا حالا این که داریم بگیم، معنیش نیست که شما جهت فعل کثیر ایراد نگیرید، فعل کثیر هم فرض کنید نباشه. حالا یا ما باید به قدر متیقنش اکتفا بکنیم، اونی که دلیل اجازه میده اینه که در حینی که مبادرت بکنه تخلل صدق و عرفی باشه، تسامح باشه. ما دقت عقلی که نمیخوایم بکنیم. عرف میگه این خانم وقتی فهمید آزاد شده، فوری مبادرت کرد و اقدام کرد. نه دیگه، دلیل خاص نمیتونیم براش پیدا بکنیم. یعنی همون دلیلی که گفت درسته، باید بگیم یه رکعت قبلیش درسته، از حال به بعدش هم دلیل میگه باید بپوشونیم. دقت عقلی بخوایم بکنیم، خلاف ادله ماست. تو ادله ما نباید اصلا این دقت های عقلی بشه. یه مورد دیگه هم که عرض شد که سید فرمودن که اگر نزد او ساتر نبود، مکشوفت الرأس وایساده بود نمازمون طبق عادت همه ساله خودش، دوره سال همینطور باید میساد، این بار هم وایساده بود، ساتر نبود نزد او، خبر نداشت که یهو مولا میاد او رو آزادش میکنه. حالا مولا اومد او رو آزادش کرد. فرمودن سید که اگر لم یکن عندها ساترون، این صلاتش باطله. اینجا باید یه حاشیه زده بشه که هم حضرت امام، هم آیت الله لازم و خویی، این دو بزرگوار هر دو این دقت رو داشتن، دقت درستی هم هست. و اونی که اگر ساتر ندارد در تمام وقت، نمازش درست است. خلافاً لما ذهب الیه سید که میگه نمازش باطله، میگیم نه، نمازش درسته. منتها باید شهادت بکنیم، بگم که اگر ساتر دارد تو تمام وقت، ولی اگه ساتر تو تمام وقت نداشته باشه، نمازش اشکالی ندارد و نیاز به اعاده هم نداره. نکته آخرم راجع به جهل به حکم. صاحب عربه فرمودن اگر آزادش کرد مولا، فهمیدم آزاد شد، از نظر موضوعی فهمید که دیگه حره شده، دیگه عمل نیست. اما مسئله رو بلد نبود که فوری باید مستور بکند خودشو. اینو فرمودن که نمازش با باطله، البته احوت گفته. اینم باید قید بزنیم، بگیم اگه جهل جهل قصوری بوده اشکالی نداره، یعنی کنیزیست که تازه تو جنگ اسیرش کردن و وردن مسئله بلد نبوده، به خاطر این که یکی دو روز اومده تو جوامع مسلمی. وقتی جهل قصوری داره چرا بگیم نمازش باطله؟ جهل قصوری که مؤاخذه نمیشه که، رفع مالا یعلمون، یقینا اینو میگیردش. لذا باید به جهل تقصیری بزنیم. در جهل تقصیریش که باید میرفته مسئله رو میفهمیده و عمدن کوتاهی کرده، سید فرمودن احوت آن است که نمازش باطله. ظاهرن باید بگیم اقوا اینه نمازش باطله. چرا؟ چون دلیل میگفت حره باید مستور باشه. وقتی ما دلیل داریم که نباید احوت بگیم، که دیگه اینجا حره هست موضوع عوض شد، ظاهرن اقوا آن است که باید اینجا اعاده بکنه. چند تا مسئله کوتاه بود. صلی الله علی محمد و آله.